کمتر از 6 ماه از امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان برای آوردن صلح در افغانستان گذشت. ارگ میگوید گروه طالبان هنوز از جنگ دست نکشیده. طالبان اما حکومت را به ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح متهم میکنند. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شماستم. بخش اعظم این یک ساعت به بخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از همه خبرهای مهم را برایتان داریم. نو تن از نیروهای خیزش مردمی در ولایت تخار کشته شدند. کابل امروز گواه دو انفجار بود که در آن یک پلیس کشته شد و الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین برای درمان به جرمنی منتقل می شود. مقام‌های ولایت تخار از کشته شدن 9 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت خبر دادند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز بر رادیو آزادی گفت افراد ملک احمد تاتار فرمانده نیروهای خیزش مردمی در درگیری دیشب با جنگجویان طالبان کشته شدند. با گفته او درگیری پس از حمله طالبان بر پسته‌های نیروهای خیزش مردمی آغاز شد.
درگیری ساعتی 12 بجه واقع شده بود تا 1 بجه دوام کرده و مخالفین هم تلفات وارد شدند. برای فعلاً وضعیت در اونجا نرمال است و مشکلی وجود نداره.
طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. به گفته مقام ها 3 روز پیش نیز 13 تن از نیروهای خیزش مردمی و یک پلیس مرزی در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین کشته شدند. در نتیجه دو انفجار در کابل یک پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل بر رادیو آزادی میگوید که در انفجار در ساحه حوزه هفتم امنیتی در کابل یک پلیس کشته شد و پلیس دیگر زخم برداشت. نوعیت انفجار تا به حال مشخص نشده. با گفته فرماندهی پلیس کابل موتر رنجر پلیس در ساحه تیمنی هدف ماین چسبکی قرار گرفت که در نتیجه دو پلیس دیگر زخمی شدند. آمران و 16 تن دیگر از منصوبین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل در پیوند به حملات راکتی در روز استقلال به خاطر غفلت وظیفه‌ای از وظایفشان برکنار شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام دیروز در حساب تویتر خود نوشت این افراد به تحقیق معرفی شدند. 3 تن در نتیجه اصابت بیش از 10 راکت بر بخشای مختلف شهر کابل در 28 ماه اسد کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده بر 13 ایرانی به خاطر نقض شدید حقوق بشر محدودیت صدور ویزا وضع می کند. این محدودیت به خاطر دست داشتن این افراد در قتل کاظم رجوی، یک تن از رهبران مخالفین رژیم جمهوری اسلامی در سال 1990 در سوئیس اعمال می شود. نام های این افراد افشا نشده. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه ایالات متحده آمده که این 13 تن به عنوان دیپلمات در سوئیس حضور داشتند، ولی بنا به دستور مقامات ارشد حکومت برای خاموش ساختن صدای مخالفان حکومت کار می‌کردند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین برای درمان به جرمنی منتقل می شود. او که گمان می رود مسموم شده باشد و در شفاخانه اومسک سایبیریا در حالت کما بسر می برد به میدان هوایی این شهر منتقل شده. کیرا یارمش سخنگوی ناوالنی امروز در حساب تویتر خود این موضوع را تایید کرد. تیاره خصوصی که توسط یک سازمان غیر حکومتی جرمنی موسوم به سینما برای سال با کرایه گرفته شده ناوالنی را به جرمنی انتقال می دهد. و 320 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نزدیکی سواحل ترکیه در بحیره سیاه کشف شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز این را اعلام کرد. آقای اردوغان در سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت:
ترکیه تاریخینین ان بیوک دوال گاز کشفینی
ترکیه در طول تاریخ خود در بحیره سیاه بزرگترین مکان گاز طبیعی را کشف کرده. آقای اردوغان افزود این موضوع به خاطر اهمیت دارد که تقریبا ترکیه به گونه کامل به انرژی وارداتی متکی است. پایان خبرها. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی در این فرصت کوتاه میزبان شما هستم. بخش اعظم این یک ساعت اختصاص یافته به پخش برنامه جالب و شنیدنی سرود و سخن همکارانم تا لحظات دیگر از کابل با شما خواهند بود، اما پیش از آن میپردازیم به یک تحول مهم و همچنان صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. کمتر از 6 ماه از امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان گذشت. توافقنامه‌ای که در 29 فوریه در قطر برای آوردن صلح در افغانستان امضا شد. حالا ارگ ریاست جمهوری میگوید گروه طالبان هنوز هم از جنگ دست نکشیده. آن سو طالبان اما حکومت را به ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح متهم می کنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
بعد از اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در توییت خود به مناسبت کشته شدن یک فعال صلح در کابل روی کاهش خشونت تاکید کرد، ریاست جمهوری افغانستان شورشان طالب را مسئول ادامه جنگ جاری در کشور دانست. آقای خلیلزاد در توییت دیروز خود به مناسبت واقعه ترور عبدالباقی امین، فعال صلح و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قاصد گفت: بزرگداشت مناسب از یادبود دکتر امین این خواهد بود که همه اطراف درگیر خشونت را کاهش دهند و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. عبدالباقی امین روز چهارشنبه در منطقه کمپانی در غرب کابل در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که به موتر وی چسبانیده شده بود جان باخت. مسئولیت این حمله را کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفت، ولی ریاست جمهوری شورشان طالب را مسئول ادامه جنگ و خشونت در کشور دانست. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز جمعه بر رادیو آزادی گفت: حکومت افغانستان بعد از امضای توافقنامه میان طالبان و امریکا اقدامات کافی انجام داده است. شما شاهد هستید که حکومت افغانستان کاهش خشونت و آتش بس را کاملا رعایت کرد، اما طالبانند که هنوز هم به خشونت ادامه می دهند و هنوز هم از افغانکشی دست نکشیدند. طالبان در توافقنامه 29 فوریه با امریکا در قطر در کنار مسائل دیگر متعهد کاهش خشونت شدند. اما شورای امنیت ملی میگوید در حالی که بیش از 5 ماه از امضای توافقنامه میگذرد، میزان خشونت هنوز هم کاهش نیافته است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بیش از 880 واقعه خشونت در 6 ماه اول سال جاری، بیش از 1200 غیر نظامی کشته و 1700 تنی دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام روز جمعه خود در اشاره ظاهر به حکومت افغانستان بر رادیو آزادی نوشت که مسئول ادامه جنگ و خشونت کسی است که در برابر مذاکرات و حل سیاسی موانع ایجاد می کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را لحظه به لحظه به شما برسانیم. حالا می پردازیم به گله بستگان و بازمانده های قربانیان تروریسم از حکومت افغانستان. آنها می گویند که حکومت هیچ برنامه به هدف رسیدگی به قربانیان تروریسم ندارد. 21 آگست برابر است به روز جهانی گرامی داشت از قربانیان تروریسم. نصرت پارسا گزارش میدهد.
فرهناز فروغ یکی از بازماندگان قربانیان تروریسم در افغانستان است. خواهرش 4 سال پیش در یک حمله انتحاری در برابر حوزه ششم پلیس در کابل کشته شد. میگوید خواهرش تازه وارد پوهنتون فیض آباد شده بود و برای سپری کردن تعطیلات زمستانی به کابل آمده بود و کورس انگلیسی میرفت. فرهناز هرچند خواهر خود را از دست داد، اما میگوید طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید از جنگ دست کشیده و در برابر تروریسم بین المللی هم دست شوند.
شخصا در خانواده خودم با راجع به این قضیه اونقدر توجه نشده، حکومت توجهی نکرده قبول خواهر ما یا از خانواده ما. ما به این فکر هستم که از سریع کسایی که از خانوادی شده دستو هم در جنگ افغانستان نامی افغانستان بیشتر توجه حکومت نبوده در مورد او به خانوادهی که مثلا شهید دارن، به خانوادهی که از دای خود از دستو دارن حکومت توجه آنچنانی نکرده.
عطا الرحمن صافی که دیگر از بازماندگان قربانیان تروریسم است. او پدر و کاکایش را در جنگ علیه تروریسم از دست داده. میگوید در آرزوی پایان جنگ در افغانستان است.
یو ور بیا په حکومت باندې او په جګړه کې خکلو خاو باندې غکو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدار صلح لپاره لاس پکار شي او جدی اقدام وکړي.
تماس ما در این باره با صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور برقرار شد، اما او در این باره اظهار نظر نکرد. در همین حال نماینده ارشد ملکی ناتو به مناسبت یادبود قربانیان رویدادهای تروریستی حملات اخیر بر فعالان صلح و حقوق بشری را نکوهش کرده است. استیفانو پوانتی در پیام در توییترش از این فعالان به عنوان مردم یاد کرده که در جستجوی صلح عزتمند هستند. پوانتی کورفو همچنان تعهد ناتو برای همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تکرار کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017 21 آگوست را به نام روز بین المللی گرامی داشت از قربانیان تروریسم تصویب کرده است. افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که هزاران شهروندش قربانی حملات تروریستی شدند. تروریسم روزمره از مردم افغانستان قربانی می گیرد. به دنبال هر حمله و انفجار مادران در غم فرزندان خود می نشینند، زنان بیوه می شوند و کودکان یتیم می شوند. به همین دلیل محمود صیقل نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در سال 1396 پیشنهاد کرده بود که باید یک روز بین المللی به یاد قربانیان تروریسم در افغانستان نامگذاری شود. هرچند از قربانیان جنگ در برابر تروریسم در افغانستان آمار دقیقی در دست نیست، اما بر بنیاد یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر که 2 سال پیش نشر شده بود، در میان سالهای 2009 تا 2018 بیش از 64,000 تن در افغانستان در نتیجه حمله های تروریستی آسیب دیدند. یونما یا ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش 6 ماه سال 2020 گفته که نزدیک به 3500 غیر نظامی در این مدت در افغانستان کشته و زخمی شدند. افغانستان تنها کشوری نیست که سالانه هزاران شهروند خود را در حملات تروریستی از دست می دهد، بلکه برخی از کشورها در خاورمیانه و پاکستان در همسایگی افغانستان نیز زیر تهدید تروریسم قرار دارند. آمریکا نیز در 11 سپتامبر سال 2001 بزرگترین حمله تروریستی را شاهد بود. در آن رویداد دو هواپیما برج‌های مرکز تجارتی جهانی در نیویورک و دو شهر دیگر این کشور را هدف قرار دادند که در نتیجه هزاران نفر کشته و زخمی شدند. این حمله سبب شد دوره زیر نام جنگ علیه تروریسم آغاز شود که سبب سقوط رژیم طالبان از اثر حمله ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش شد.
تشکر از همراهیتان. برنامه سرود و سخن تا لحظات دیگر. پیش از آن آرزو غیاسی به شما میگوید که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
روزنامه 8 صبح در سرمقالش تحت عنوان با این روش به صلح نمیرسیم نوشته که پس از برگزاری لوی جرگه باید 24 تا 48 ساعت 400 زندانی طالب رها می شدند و 3 روز بعد از رهایی این زندانیان دوره نخست مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه آغاز می شد. روزنامه افزودم اما با گذشت 14 روز از لوی جرگه مشورتی صلح نه تنها مذاکرات بین الافغانی آغاز نشده که حتی چالش های تازه نیز پیش روی این پروسه دیده شده است. بنوشته روزنامه نامشخص بودن وضعیت اسیران حکومت تاکید برخی کشورها بر عدم رهایی طالبانی که شهروندانشان را به قتل رسانیدند و در نهایت بی‌علاقگی طالبان بر استفاده از نام هیئت صلح جمهوری اسلامی افغانستان عوامل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح‌اند. به باور نویس